کنم. بله. ما کمیسیون هسته 90 رو اولا موازی نبینیم، گرچه که در ظاهر
در کارکرد
در کارکرد من میخوام بگم یه رویکرد اصلاحی داره، یه رویکرد تعقیبی داره. تعقیبیش چیه؟ همینی که میاد طبق قانونی که داره، قانون کمیسیون هسته 90، طبق قانون میاد میگه آقا من رفتم اگه تحقیق کردم، بررسی کردم، شکایت رو صاحب شکایت رو ذیحق شمردم، میفرستم دادگاه ساله رسیدگی بکنه. ببینید کمیسیون هسته 90 مجازات وضع نمیکنه، تصمیماتش ضمانت اجرا ندارد. کمیسیون اصل 90 به ماهیت یک نهاد فراغذایی اعلامی است که وقتی داره گزارش تهیه میکنه میاد تو صحنه علنی میخونه، آقای دکتر سجادی یک مکانیزم داره. خیلی جالبه، چرا قانونگذار میگه صدا و سیما خبرگزاری بیایید تو مجلس پوشش خبری بدید؟ چرا بهش گفته گزارش اصل 90 باید علنی پخش بکنی؟ چرا علنه؟
چون افکار عمومی رو تحریک کنه.
ببینید ما در دنیا چیزی قوی تر از پابلیک آپینین یا افکار عمومی نداریم. افکار عمومی در اذهانشون مجرم شناسایی میکنن، در اذهانشون تبرئه میکنن. فراتر از اون چیزی که کمیسیون اصل 90 حتی مرجع قضایی میخواد انجام بده. ما مرجع قضایی فصل الخطاب قانونی کشورمون میدونیم.
خیلی ازتون عذرخواهی میکنم آقای دکتر، اینجا پس با چه ابزاری داره الان از یک مدیر دولتی اگر گزارش بخواد گزارشو نفرسه بانه. میتونه انفصال از خدمت برای صادر کنه؟ پس این از کجا میاد؟
ببینید
اگه میگیم اختیار نداره.
سوال خوبی پرسیدین. ببینید ما چند تا قانون موضوعه داریم راجع به کمیسیون هسته 90. یکی قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون هسته 90 سال 59.
درست.
یه دونه قانون نحوه اجرای اصل 90 رو داریم که سال 65. یه دونه هم ماده واحده قانون نحوه گزارش کمیسیون اصل 90 رو داریم. پس اینا قوانین و مستندات حاکم بر بحثمونن. در همین قوانین قانونگذار اومده اختیار داده. قانونگذار کیه؟ خود مجلس. خود مجلس اومده به کمیسیون اصل 90 این اختیار رو داده که آقا اگر شما رفتید در راستای اعمال اصل 90 قانون اساسی وظایف و صلاحیتاتون رو انجام دادید، مقامات زیربط گوش نکردن. مثلا گفتن آقا تو کی هستی؟ برو دادگاه طرح دعوا کن. به ضمانت اجرای کیفری یا شبه کیفری برش اعمال بکنه که اون مقام دولتی مکلف پاسخگویی باشه. یعنی در حقیقت بیاد ضمانت اجرای این رو قائل شه. حالا آقای دکتر خیلی جالبه، شما اگه سازمان بازرسی کل کشورم آنالیز کنید کنار کمیسیون اصل 90، اونم
داره.
یه آمبودزمانیه که من معتقدم کمیسیون اصل 90 اینو با صراحت عرض میکنم با مطالعات پژوهشیم، آقای دکتر سجادی اگر کمیسیون اصل 90 این آیین‌نامه داخلیش رو مقداری اصلاح کنه در حوزه ساختار صلاحیت و کارکرد، این تعارض منافع رو از بین ببره، من تصورم اینه کارکردش از سازمان بازرسی قوی تر خواهد بود. چرا اینو عرض میکنم؟ با فکت عرض میکنم.
چرا؟
خیلی جالبه. شما وقتی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور رو میخونید، اگه سازمان بازرسی
به 174
آفرین، اصل 174 و حالا قانون مصوب مجلسی، اگه سازمان بازرسی بخواد در یک حوزه بازرسی انجام بده که اسناد و مکاتباتش سری باشه، محرمانه باشه، باید بره از رئیس قوه اجازه بگیره.
بله دقیقاً.
کمیسیون اصل 90 مستقیم میتونه بره مطالبه کنه.
به چه استنادی میفرمایید؟
همون قانون در واقع نحوه اجرای اصل 90. یعنی قانونگذار این اختیار رو بهش داده. نکته دوم، رئیس کمیسیون اصل 90 با همه انتقاداتی که بهش وارده یک وابستگی تشکیلاتی نداره. چرا؟ چون منتخب نمایندگانه. ولی رئیس سازمان بازرسی منصوب رئیس محترم قوه قضاییه. نکته سومی که وجود داره خیلی جالبه اینه، سازمان بازرسی کل کشور در انجام بازرسی های سالانش در خصوص موضوعات بازرسی باید از یک سال قبل از رئیس قوه قضاییه اجازه بگیره.
یعنی
هماهنگ کنه. بله.
برنامه هاشو مصوب.
ولی کمیسیون اصل 90 خیلی مطلق العنانه، دستش خیلی بازه.
الان آقای دکتر ظاهراً یک ارتباط تنگاتنگی بین این دوتا حوزه بله. وجود داره.
خیلی خوبم هست.
بازرسی ها رو اگر تو سازمان به سه دسته تقسیم بله. کنیم، بازرسی برنامه‌ای، موردی،
فوق‌العاده
ها رو کمیسیون اصل بله. 90 میتونه بده.
بله.
اگر این ارتباط تنگاتنگ باشه بله میتونن خیلی کمک حال وضعیت حالا به خصوص اون کارگروه مبارزه با فسادشون داشته باشن. ولی میبینیم که خیلی جاها منحرف شدن. مثلا معلوم کمیسیون همین عملکرد کمیسیون سال قبل تو مجلس دهم بررسی میکردم رفتن به وظایف مثلا به این تکدیگری اینها پرداختن، به یه سری مسائل دم دستی که اصلا اینها مشکلات اصلی کشور نیست. عنایت دارید؟ یعنی از اون کارکرد اصلیش و کارویژه اصلیش منحرف شدن.
واقعیت این هست. البته یه نکته به شما بگم، سوال اصلی اینه واقعا مردم چقدر کمیسیون اصل 90 رو میشناسن؟
خود نماینده ها رو هم نمیشناسن.
خود نماینده خب ما واقعا مثلا چقدر اومدیم به مردم بگیم آقا یه نهادی هست به اسم کمیسیون اصل 90 اصلا این کار ویژه رو داره؟ میدونید آقای دکتر، مردم از نماینده هاشون بیشتر کار میخوان، شغل میخوان، بیشتر مثلا تأمین امکانات مادی رفاهی میخوان. انگار ما هنوز در بحث نمایندگی و خود مجلسی
ما خودمون
بله
در کسبت نماینده وقتی می‌خواستیم انتخاب بشیم رفتیم این وعده ها رو دادیم
تمام شد. ما خودمون این انتظار مشروع رو خلق کردیم، حالا میگیم که آقا ما از دستمون بر نمیاد هر چیزی. منتها میخوام یه چیزی خدمتتون عرض کنم، من بر این باورم اگر کمیسیون اصل 90 ساختار صلاحیت و کارکردش رو اصلاح بکنه
بله
و بتونه با قوه قضاییه، من دیدم نمایندگان در دوره فعلی یک دیداری هم همین کمیسیون اصل 90 آقای خضریان و رئیس کمیسیون آقای پژمان‌فر با آیت الله رئیسی داشتن
بله.
برای اینکه بتونن هماهنگ
بله.
کنن
بله. بله.
من آقای دکتر بر این باورم واقعا اگر قوه قضاییه و کمیسیون اصل 90 بتوانن با هم یه هماهنگی داشته باشن، علل خصوص سازمان بازرسی و دیوان عدالت بله. به هر حال این دوتا نهاد بیشتر از سایر مراجع الان با کمیسیون اصل 90 در ارتباطن، بتونن یک مثلث صیانت از حاکمیت قانون در کشور ایجاد کنن. بیان از حاکمیت قانون صیانت کنن. واقعا هم بپذیریم اگر قانونی داریم تصویب میکنیم ایرادی داره، آقا یک مرجعی برای تظلم خواهی از این پیشبینی کنیم، به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. باور کنید هم امر به معروف نهی از منکر اصل 8 مراعات میشه، هم اصل 56 حق حاکمیت ملی مراعات میشه، هم نظام جمهوری اسلامی ایران با تقویت بیشتر با قدرت بیشتر این اعتماد رو در شهروندانش بیشتر از همیشه خلق میکنه که آقا من حتی به قانون هم
ما اینجا آقای دکتر کمیسیون ها رو که بررسی میکردیم اون نمایندگانی که واقع بینانه به این موضوع میپرداختن از آن داشتن که فرایند قانونگذاری ما دچار مشکله. عنایت دارید؟ حالا وقتی این فرایند دچار مشکله، قانونی که از این فرایند بیرون میاد دچار مشکل شد، به قول شما کی باید رسیدگی کنه؟ ببینید ما تقریبا 2800 تا قانون از مجلس اول تا مجلس هشتم شناسایی شده بود، 600 تا قانون مهم بود. از این 600 تا قانون مهم 400 تاش طرح بود، 200 تاش فقط لایحه بود. طرحی که با 15 تا نماینده میتونه تبدیل به قانون بشه، بنیه کارشناسی نداشته باشه. حالا این قانون میاد، این طرح میاد تبدیل به قانون میشه، میاد تو صحنه اجرا، عملا وقتی باش با مشکل مواجه میشیم، به قول شما کدام نهاد میتونه این رو مورد ممیزی و اصلاح قرار بده؟ پس میفرمایید که این کارکرد و کمیسیون اصل 90 داره.
من میگم که اگر این کارکرد رو از کمیسیون اصل 90 بگیریم، واقعا خلأ رخ میده در کشور. حداقلش با همین نارساییش، باز یه شهروندی میتونه بره به کمیسیون اصل 90 بگه آقا من از طرز کار مجلس مشکل دارم.
آقای دکتر، پارسال تقریبا تو مجلس دهم 10,000 تا شاکی و متشاکی رو تو این کمیسیون اصل 90 دعوت کردن. چند درصد این شکایت ها به این فرمایش شما برمیگرده؟
خیلی کم. میدونید به خاطر عدم اطلاع رسانی و آگاهی. ببینید باور کنید الان من یه سری شما بگم، الان مجلس درگیر چیه؟ چیزی که حالا من دارم لمسش میکنم، الان مجلس درگیر این استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران شده.
درست.
خب یه قانونی تصویب کردن، رفتن استفساریه تصویب کردن، یه سری نیروی شرکتی ما تو کشور داریم از سال 80-81 اینا شرکتی شده.
درست.
اومدن میخواستن اینا رو ساماندهی کنن، با یه نیت دیگه اتفاقی افتاده. میدونید چی آقای دکتر؟ مردم برداشتشون از نمایندگی، اصلا من کاری به نمایندگان ندارم، به عنوان انتخاب کنندگان انتخاب شوندگان برداشتشون همون مسائلی که من خدمتتون عرض کردم. چرا؟ چون واقعا الان شما یه نماینده مجلس رو میخوای ببینی، اصلا بهش بگی آقا یه کمکی به من بکن، من میخوام تظلم خواهی کنم، قانون اساسی تو رو مرجع تظلم خواهی من قرار داده، شما با صعوبت میتونید این دیدار رو فراهم کنید.
ده.
شما با صعوبت میتونید او رو ببینید. یه ارتباط وسیق و تنگاتنگی بعد از اتمام انتخابات دیگه وجود نداره بین انتخاب کنندگان انتخاب شوندگان.
ده.
و این باید مستمر باشه. ده. ببینید فلسفه کمیسیون اصل 90 چه بود؟ فلسفهش این بود که مجلس شورای اسلامی به عنوان تبلور اراده ملت به نمایندگی از ملت گوشی داشته باشه برای شنیدن تظلمات ملت. دادگستری را ایجاد کرد، ولی مجلس مرجع مستقیم منتخبینه، خودشون دارن انتخاب میکنن، لذا از این حیث باید این ارتباط بینشون وجود داشته باشه. ولی وقتی که این ارتباط از بین بره یا کم رنگ بشه، طبیعتاً خروجیش میشه این که به قول شما چند درصد از کسایی که رفتن پارسال شکایت کردن اصلا راجع به قانون شکایت کردن؟ واقعا شاید بشه زیر 5%.
ما دقیقاً تو بحث جهش تولید به این نتیجه رسیدیم که ما از نظر سفت افزاری، حالا ذخایر معادن، 17 کشور ثروتمند دنیاییم. ما از لحاظ نرم افزاری همین قوانین و مقررات دوچار مشکلیم. این نرم افزار نمیتونه اون ماشین تولید رو به حرکت بندازه. خب حالا اینجا اگر حالا امروز حالا با بیان شیوایی شما متوجه شدیم که کمیسیون اصل 90 میتواند مرجعی باشد که تولید کنندگان ما شکایتش چون رو در خصوص خود قانون به اینها ارائه بدن. و وقت انتظاری هست که رسیده که بشن.
من خیلی امیدوارم. ببینید الان شما
مکانیزم اجراییش هم میفرمایید که الان حالا تو این کمیسیون چه اتفاقی میفته بعد از اینکه شکایت منو میگیرن؟
ببینید بعد از اینکه شکایت شما رو میگیرن، اینا کمیته های مختلفی دارن. که شما فرمودید در اون کمیته زیرب، حالا اگه موضوع اقتصادی باشه میره تو کمیته امنیت ملی باشه میره، حالا قصه لازمه. اون کمیته جلسه‌اش رو برگزار میکنه که تو اون کمیته هم کارشناسان هستن، هم مشاورانی هستن که توسط خود در واقع هیئت رئیس مجلس حکم انتصابشون صادر شده. میدونید مجلس خب کارشناسان و مشاوران زیادی داره، دبیر دارن مثلا هر کدوم از این کمیته.
یعنی خودش رأساً وارد رسیدگی میشه یا ارجاع میده به اون کمیسیون تخصصی؟
اول کمیته.
نه نه، کمیته خودش نه، اون بالاخره یه کمیسیون تخصصی که این زمینه وجود داره تو مجلس.
اون کمیسیون تخصصی چون اصل برنه که یه نمایندهش تو این کمیسیون اصلا 90 هست، حتما تو کمیته تخصصی حضور پیدا میکنه و راجع به موضوع بحث و بررسی میکنه. منتها نکته ای که وجود داره و خیلی جالب تر هست اینه که یکی این که اصلا مشخص نیست چقدر زمان طول میکشه، و نکته دومش این اولا که مشخص نیست اصلا زمان چقدر طول میکشه، و نکته دومش این که در حقیقت در کمیسیون اصل 90 گزارش هایی که دریافت میشه در قالب شکایت عموما رفتارهای مختلفی باش میشه. میدونید بعضی از این شکایت ها اصلا مختومه میشه.
بله.
یعنی مثلا کمیسیون بررسی میکنه میگه اصلا در صلاحیت من نیست، یا میاد پیشنهاد میده میگه آقا برو مثلا دادسرا شکایت کنی زودتر به نتیجه میرسه. پس یه فیلتر اولش اینه. بله. فیلتر دومش که در فرض پذیرش باشه، اون موقع کمیسیون وارد این میشه که در فرض پذیرش شکایت میتونه تحقیق کنه، میتونه بازرس بفرسته، میتونه از خود نمایندگان مجلس انتخاب کنه که برن ببینن چه اتفاقی افتاده، و در نهایت باید یه گزارش تهیه بشه. آقای دکتر این گزارش باید بیاد در صحنه علنی قرائت بشه، و میدونید طبق آیین نامه داخلی مجلس این گزارش بدون نوبت در دستور کار قرار میگیره.
درسته،
چون فوریت و ضرورت داره. میخوام بگم مکانیزم های هنجار های حقوقیش واقعا ضعیف نیستن.
اصلا این داخل مجلس اگر این شکایت به قوه قضاییه ارسال شد، اونجا هم باز خارج از نوبت.
بله بله، اونجا خارج از نوبته. خارج
اونا میگن همه خارج از نوبت های ما تو نوبتن.
حالا اون دیگه واقعا یه مشکلی که ما در دستگاه قضا داریم، حجم ورودی پرونده ها شاید یه مقداری خیلی زیاد باشه، یعنی شکایات خیلی زیاد شده متاسفانه، ولی اصل بر اینه که واقعا قانون هم همین نکته رو میگه. قانون هم میگه که اینا باید بدون نوبت رسیدگی بشن. ولی آقای دکتر واقعا تا یک قاضی در دادگاه بیاد این پرونده رو ببینه، ورق بزنه، بخونه، آشناشه با دیتیلش، جزئیاتش، ادله رو تبادل بخواد انجام بده، خوانده بیاد پاسخ بده، قبول کنیم دیگه یه مدت زمان عرفی حداقل 3-4 ماه شما بذارش بذاری کنار.
آقای دکتر پس بپذیریم که ما دستگاه و یا سازمان مبارزه با مبارزه کننده با فساد تو کشور نداریم؟ همه دستگاه ها اعلامی شدن دیگه. الان همین کمیسیون اصل 90 که یه کارگروه مبارزه با فساد هم داره، بازم یه دستگاه اعلامیه. سازمان بازرسی کل کشور دستگاه اعلامیه. وزارت اطلاعات، دستگاه های نظارتی کلا یه دستگاه اعلامیه. فرایند نظارت کامل نمیشه. یعنی بعد از اینکه ما تخلف سوء جریان و شناسایی کردیم، میخواستیم دستگاه قضا برخورد بکنه. خواهش هم اینه که ضمن پاسخ گفتن به این سوال هم ظرف یک دقیقه جنبندی
کنیم. روی چشم. بله دقیقا همینطوری که شما میفرمایید، در واقع ناظر ما کاشف هست، اما مقام رسیدگی کننده طبیعتا دستگاه قضایی هست، و اون قاضی هست که باید تطبیق بده فرایند رو با قانون. این رو هم مستحضر باشیم. بالاخره ما اصول مترقی مثل براءت داریم، اصولی داریم که کاملا بهش پایبندیم. طبیعتا این هم باید حاکم باشه. من امیدوارم کمیسیون اصل 90 با اصلاح ساختار و کارکرد و صلاحیت‌هاش واقعا کمک، حداقل از جهش تولیدی که مقام معظم رهبری خونه دلش رو خوردن، دو سه ماه که بیشتر نمونده، واقعا برای سال آینده یه فکری کنن و استفاده کنن از نخبگان آقای دکتر.
بسیار بسیار ازتون متشکرم. با افتخار گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حامد کاویانی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق عمومی، و همچنین جناب آقای دکتر علی آذری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی. و تشکر ویژه هم می‌کنیم از شما شنوندگانی که تا این لحظه با ما همراه بودید. فراموش نکنید که تا ساعت دیگه میتونید فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو از طریق سایت رادیو گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس تارنمای ما radiogoftegu.ir. با زدن ماسک در مقابل ویروس منحوس کرونا ایمن بمانید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزتون بخیر دوستان. حضرتون مجدداً عرض کنم که شما میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی سامانه 162، ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. همچنان شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و سامانه پیامکی ما هم 30,010,35 هست. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره و اما در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه زنده ضرب سکه به مدت 50 دقیقه.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه ضرب سکه امروز و این هفته رو با شما شنوندگان عزیز و محترم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه. قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کیمون قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. خدا رو شاکریم که در شنبه دیگه سعادت داریم با شما شنونده های همراه و فرهیخته حدود 50 دقیقه همراه شما باشیم که انتخابتون رادیو گفتگوست، اف ام ردیف 103.5 مگاهرت و ضرب سکه رو میشنوید. مثل همیشه ما رو با شماره پیامکی 30,010,35 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو 27,86,10,35 و شماره تلفن 22,65,22,85 همراهی کنید و با برنامه تعامل و مشارکت داشته باشید. ضرب سکه همراه شماست و هر شنبه ما موضوعی سعی در ارائه کسب و کارهای راه‌های مختلف برای ارائه کسب و کارهای نوپا به شما و خانواده‌های محترم ایرانی، خانم‌ها، آقایان، پسران و دختران کشورم برای رسیدن به کسب و روزی حلال داره.
یک لقمه نون حلال.
اقتصاد یکی از بنیانهای اساسی هر کشوری است که سازوکار آن در طول تاریخ با راهکارها و رویه‌های مختلف انجام می‌شده. یکی از تازه‌ترین پیشنهادها برای استفاده بهتر از اقتصاد کشور هوشمندسازی آن است. ما در ادبیات جهانی اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم، اما مهمترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال در آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت‌های مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند، اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران یا کنشگران آن فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند. اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال رفتار هوشمندانه‌ای از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی نوآورتر، سبزتر، بهره‌ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند، هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و غیره به سمت حذف شدن میل می‌کند. همچنین بانکداری غیر حضوری، مالیات ستانی غیر کاغذی و غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود. اقتصاد هوشمند می‌تواند به گستره وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط باشد که از دانش و اطلاعات دیجیتالی به عنوان عوامل کلیدی تولید استفاده می‌کند.
مجموعه سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ماست، متناسب با وضعیت امروز و فردای ماست، میتوانه اهداف نظام جمهوری اسلامی رو در زمینه مسائل اقتصادی برآورده کنه، مشکلات رو میتوانه برطرف کنه، در این حال پویا هم هست. یعنی ما این سیاست‌ها رو به صورت یک چارچوب بسته و متحجر ندیدیم، قابل تکمیل، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکنه پیش بیاد در هر برهه‌ای از زمان و عملاً اقتصاد کشور رو به حالت انعطاف پذیری میرسانه، یعنی چکنندگی اقتصاد رو در مقابل تکانه‌های گوناگون که اشاره خواهم کرد برطرف میکنه.
با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون از همکارانم برای تهیه این بخش و نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی حوزه اقتصاد هوشمند که میتونه یه راه میانبر باشه برای جهش تولید و این که اصلا هوشمندسازی اقتصادمون چه تعریفی رو میتونه داشته باشه با توجه به کسب و کارهای مختلف حوزه استارتاپی نوآورانه و اتفاقاتی که میفته، در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مهدی عربزاده یکتا، مشاور و استراتژیست حوزه دیجیتال. آقای عربزاده، عرض سلام دارم حضورتون.
عرض سلام متقابل خدمت شما بیننده شنوندگان.
خیلی خیلی متشکرم از تشفرمی حضرت عالی. و دیگر مهمان ما آقای مهندس بابک کرباسی هستند، ایشون تولید کننده و کارشناس بازی‌های رایانه‌ای هستند. آقای مهندس کرباسی سلام.
سلام از من خدمت شما و دوستان عزیزتون.
خیلی متشکرم از تشفرمایتون. و آقای مهندس مجید زورمند، مشاور سرمایه‌گذاری حوزه کسب و کارهای نوآورانه، عرض سلام دارم آقای مهندس حضور شما.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
خیلی خیلی متشکرم از تشفرمایی بزرگواران. آقای عربزاده یک تا اگر صلاح میدونید، ما حالا گزارش هم شنیدیم حوزه بحث اقتصاد هوشمند و این تبدیل و هجران از سنتی به هوشمند یه تعریف مختلفی داره که حالا یه تعریف کلی شالا داخل گزارش ابتدایی برنامه صورت گرفت. حضرت عالی هم اگر نکاتی دارید بفرمایید و دوستانم یکی میخوام اضافه بفرمایید که بتونیم این دور اول گفتگومون رو با تعریف در واقع جامع‌تر ارائه بدیم. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. آنچه که از اقتصاد دیجیتال حالا نام برده میشه، به این نام حالا تو تعابیر مختلف، معناهای مختلف و واژگان مختلفی برای آن استفاده شده. شاید از قدیمی ترینش که بحث اقتصاد وبی یا اینترنتی بودش، چیزی بودش که تقریبا هلوش 30 سال این ادبیات حاکم بود. یعنی آنچه که امروز ما میشنویم از سال دهه 90 میلادی، از 1990 مطرح بود تا به امروز، ولی در نهایت تقریبا توی همین سالهای 2014-2015 بود که اون در همتنیدگی اقتصاد دیجیتال با آنچه که از اقتصاد سنتی مد نظر بود توی 3 حوزه در 3 ترکیب که بحث ترکیب بازارگاه‌ها یا اون مارکت پلیس ها، بحث حوزه پرداخت، و نهایه در واقع حوزه تبلیغات شد، اون در هم تنیدگی اقتصاد سنتی با اقتصاد دیجیتال. برای شروع قدرتمند اقتصاد دیجیتال دو فاز رو شروع کرد. فاز اول فازی بودش که تمرکز خودش رو روی شبکه‌های پرداخت گذاشت، مخصوصا تمرکز روی شبکه‌های پرداخت اینترنتی، نهایتا مهاجرت کرد با همین زیست بوم یا اکوسیستم به شبکه‌های اجتماعی.
بله.
ترکیب این شد فاز اول اقتصاد دیجیتال. آنچه که امروز مد نظر هستش و در واقع